أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. والله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق صاحب روز امروز پسر کریم اهل بیت آقا قاسم بن حسن علیهم السلام، خدا بهترین خیرات و نعماتش رو بر این سرزمین بر بلاد شیعه نازل کنه و دشمنان امیر مؤمنان رو ریشه‌کن کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزارم بر همین نعماتش، نعمت حضور در این روزها در این محافل و مجالس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. من یه نکته از باب احکام بگم و بحثم رو شروع کنم. تقلید دوستان اولین کاریست که ما باید انجام بدیم. تقلید یعنی اعتماد به یک کارشناس. همونطور که مریض میشیم به طبیب اعتماد میکنیم، هر نسخهی به پیچه عمل میکنیم، هر داروی تجویز کنه میل میکنیم. در بحث دین هم باید به علما و فقها اعتماد کنیم. بحث اعتماده. ما در این کره خاکی هزاران علم داریم. یه نفر خیلی بتونه 10 تا از این علمها رو متخصص بشه. شما بهترین متخصص پزشکی رو بیار، اگه تونست تو این تنورایی که پیرزنا تو دهاتای نون میچسبونن یه دونه نون به این تنور بچسبونه نیفته. اگه بهترین متخصصا رو تو هر رشته‌ای بردی تونست یه زمین رو کشاورزی کنه، یه نون بپزه، یه خمیر درست بکنه، یه ماشین درست بکنه. هر کس میره تو یه رشته‌ای متخصص میشه. یه عده میرن تو حوزه برای اجتهاد درس میخونن. برای اجتهاد درس نمیخونن ها، این مسیر رو میرن. آیت الله عظما گلپایگانی فرمود والله قسم در تمام عمرم یک بار به مرجعیت فکر نکردم. اما استخون خورد میکنن. احکامی که شما در رساله میبینید، یه احتیاط واجب با یه احتیاط مستحب، شاید شبهای زیادی رو عالم نخوابیده تا اینو بفهمه که این احتیاط واجبه یا مستحبه. چطور به اعتماد میکنیم به خلبان، به هواپیما سوار میشیم؟ چون میگیم هر کی سوار شده راحت رفته به مقصدش رسیده. چطور اجازه میدیم ما رو بیهوش کنن تو اتاق عمل، ما رو جراحی کنن؟ میگیم خب مریض شدیم، دکتر متخصص این فن و رشته تشخیص داده. دین هم همینطوره. اگه یه نفر بیاد بگه آقا این که الان قرص 4 ساعتی یه بار بخورم یا 6 ساعت که اینقدر زحمت نداره، من خودم میرم داروخونه قرص میگیرم، خودم میگم چند ساعت یکی بخورم. اگه میخواد این دارو خوب کنه فرق نمیکنه بین 4 ساعت و 8 ساعت، بهش میگن آدم بی سواد. فرق داره اینا، تأثیر ای دارو، مدت زمانش، هضمش، تأثیرش، اینا با هم فرق داره. تو اگه بخوای بفهمی قرص چقدر تأثیر داره باید بری رشته داروشناسی کارو انجام بدی، 10 سال 12 سال زحمت بکشی. کدومای ما وقتی میریم پیش طبیب نسخه مینویسه وامیستیم عالمانه میگیم خب نسخه نوشتی؟ بگو چی نوشتی؟ این داروهایی که نوشتی چه فعل و انفعالاتی تو وجود من انجام میده؟ تأثیرش چقدره؟ میگه پسرم تا تو مگه مریض نیستی؟ میگه چرا؟ میگه خب برو دارو رو بخور. چی کار داری؟ تو اگه بخوای اینا رو بفهمی باید بیای 10 سال مثل من درس بخونی. یه کسی بره کنار هواپیما بگه من سوار این هواپیما نمیشم تا بفهمم این هواپیما چجوری بلند میشه. بابا فلان وزنه بردار بزرگترین وزنه جهان رو داره 260 کیلو رو 10 ثانیه نگه داشته. این چیه که یه آهن پاره رو با ده ها تن سنگینی میبره تو آسمون، ساعتها تو آسمون نگه میداره، آرومم میاره میشونه. من تا نفهمم این هواپیما چجوری بلند میشه، چجوری بنزینش تبدیل به گاز میشه و چی میشه سوار نمیشم. میگن آدم باسواد اگه بخوای اینا رو بفهمی باید بری تخصص سوار شو. اعتماد کن. یک، تقلید اعتماده. ببخشید نبی عقلی میگو حاج آقا مگه ما خودمون چیم که بریم تقلید کنیم؟ ما تو همه زندگیمون تقلید میکنیم. ماشینمون خراب میشه کجا میبریم؟ دیوار خونمون میریزه بنا میاریم، نونمون از نونوا میگیریم. تو هر رشته ای یه دلفتن زحمت کشیدن، استخون خورد کردن، کارشناس اون رشته شدن. ما اعتماد میکنیم. بله کجا دین گفته تو مقلد باش؟ تو بیا برو درس بخون، مجتهد باش. دیگه حق نداری کسی تقلید کنی. مثل پزشک دارو خودش می‌نویسه اگه بتونه. این حرف اول. و اما حرف دوم، یه فرقی که ما شیعه با اهل سنت داریم اینه، اونا هنوز به نسخه احمد ابن حنبل و شافعی ابن ادریس و محمد حنفیه عمل میکنن، ابو حنیفه عمل میکنن، اما ما اینجوری نیستیم. ما میگیم مجتهدمون باید زنده باشه. از هیئتی سوال میکنم از کی تقلید میکنی؟ میگه از فلانی. میگم فلانی که 7 سال پیش از دنیا رفته. فرق شیعه اینه عزیزان، این رساله شما بگید بحرالعلوم، رساله شیخ مرتضی انصاری، رساله حضرت امام. امام تا از دنیا میره رسالهش هم از دنیا میره. یعنی دیگه نسخه قابل مصرف نیست. باید بری پیش یه پزشک زنده، یک عالم زنده، بگی آقا میشه من بقا بر میت بمونم؟ اگه گفت آره برگرد بمون. عزیزان یکی از کارا که امروز انجام بدیم، اونا که حالا تو قصه نیستن یا مشکل دارن، روز 5 محرم تقلیدمو درست کنیم. لطف خدا هم که کار همتون حوزه راحت کرده، چند تا رو معرفی کرده، فرموده علی‌السویه، هر کدومو خواستی انتخاب کن، حق انتخاب خودتون دادن. پس اولین قدم تو بندگی و در مسیر تربیت اینه که انسان مقلد باشه. چیکار کنم آقا؟ چیکار کنم؟ چجوری نماز بخونم؟ تو رکوع، تو سجده، تو احکام چی بگم؟ اینا همه حساب کتاب داره. همونطور که یه برای دکتر 3 دارو می‌نویسه، میگه یکی 6 ساعتی یه بار بخور، یکی 8 ساعتی یه بار بخور، یکی هم هر شب قبل خواب بخور. هر 3 تا حکمت داره. تو برو عمل کن، حتما به حکمتش میرسی، به خیلی از اون حکمت میرسی. تقلیدم هم اینطوره. من حاضرم تمام عمرم و با یک شب بیداری یک عالم که شب تا صبح میشینه که این حکم خدا توی این مسئله چیه، من حاضرم عوض کنم. چون مگه میتونه خودش حرف بزنه؟ باید مثل روز براش روشن شه تا قلم رو برداره بگه واجب است اینجور باشی، مستحب است، احتیاط واجب است. اینا همه حساب کتاب داره. پس عزیزان روز 5 محرم ببینید تقلیدتون رو درست کنید. از دوستاتون، از شب مسجد بیرید، از امام جماعتاتون سوال کنید آقا قصه تقلید من اینه. امروز یه پله بریم جلو. اما بحث امروز یه صلوات بفرستید. ما صاحب دلیم، خدا یه دل برای ما آفریده که قیمت ماست، هستی ماست. بحث دل میمونه برای یه فرصتی. من چون هم سری وارد بحث بشم، یه کلیاتی بگم. ما یه قلعه داریم تو خونه، تو سینه هامون به نام دل. تمام خوبی ها و زشتی ها اومده برای تسخیر دل. تمام واجبات و تمام محرمات اومدن برای یا آبادانی یا ویرانی دل. فعلا همین قد داشته باش. این دل ما مثل یه اقیانوسه، 5 تا رودخونه داره، یکیش چشمه. میخواید دلاتونو پروار بدید، دی طرف میره پرورش اندام، رو اندامش زحمت میکشه، بدنش رو زیبا میکنه. چه پرورش دل، برای پرورش دل باید چه کار کنیم؟ تمام احکام دین اومده برای پرورش دل. تمام محرم و سفر و فاطمی و ماه رمضان و تمام آیات و روایات اومدن برای پرورش دل. دلمونو باید سبک کنیم، پروار بدیم، بعد هم پرواز بدیم به ملکوت اعلی. خب برای که دلو سبک کنیم باید منفذهای ورودی دلو مراقب باشیم. یکیشو امروز میگیم چشمه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشه فولاد، چه کار کنم؟ بابا طاهر خنجر نیشه فولاد رو میخواد چه کار کنی؟ زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چشم عکس میندازه، عکس میندازه میره خونه دل. تو خونه دل میگه قشنگه، دل میگه نه عکس میسوزه. دیدی کنترل رو برداشتی میزنی شبکه 1، دلتو نمیبره، 2، 3، 4، این دسته داره با دل عمل میکنه. وقتی 6 تا هیچ کدوم دلتو نبرد، تلویزیون رو خاموش میکنی میری یه کاری دیگه انجام میدی. چشم عکس میندازه، فقط میاره خونه دل. به دل میگه چه خبر؟ خوبه؟ دل میگه نه. لقمان حکیم به پسرش فرمود بابا من 4000 پیغمبر دیدم، از هر پیغمبر 2 تا حکمت گرفتم، شده 8000 تا. بابا 8000 تا رو ریختم به هم، 8 تاشو برای تو انتخاب کردم. چه خبر؟ یعنی هر 400 پیغمبر یه حکمت. حالا 8 تا رو شروع میکنه برای بچهش گفتن، چون سومیش بحث امروز ماست. من تا 3 رو براتون میخونم. میفرماد بابا من 4000 پیغمبر دیدم، از هر پیغمبر 2 تا حکمت گرفتم، شد 8000 تا. 8000 تا رو چلوندم، 8 تاشو برای تو گلچین کردم. 1. اذا کنت فی الصلات فاحفظ قلبك. وقتی تو نماز وامیستی دلتو بیار تو نماز. آقا چرا تو نماز حواسمون نیست؟ چون دلمون نیست. ببین دلت کجاست، ولی تو سجاده با دلت بیا بگو الله اکبر، بعد ببینی خدا چجوری تحویلت میگیره. 2. پسرم اذا کنت فی بین الناس فحفظ لسانک. امان از این زبون. بابا تو خون با مردم زندگی میکنی، مراقب زبونت باش. 3. اذا کنت فی بیت الغیر فحفظ عینک. بابا خونه مردم میری، مراقب چشت باش. عزیزان چند تا گناه ما با چشمون انجام میدیم. یکی حرصه. حرص مال نگاهه. یه نگاه میکنی یه عمر میدوی، یه نگاه میکنی یه عمر عمله یک نگاه میشی. تو بچگی با بابات رفتید، بابات خونه یه رفیقی داشته، باغ خیلی بزرگی داشته، بابات تو رو برداشته رفته دیدن رفیقش، تو این باغ رو دیدی، چند سالت بوده؟ 10 سال. یه نگاه کردی به این باغ، چه باغی، آلاچیق و نمیدونم ساختمان‌های شکیل، و بعد تو دلت یه آه کشیدی، گفتی یه روز میخرمش. 70 سال میدوی که یه روز بخریدش. گاهی یکی نگاه میکنه به ثروت مردم، دیدی غم عالم رو دلت میشینه. یه ماشین میبینی میگی که میشه یه روز من این ماشین رو سوار شم؟ میدونی مال چیه؟ مال نگاهه. میدونی چرا تو شیر آب میکنیم؟ میدونی چرا تو گوشت نون خشک میکنیم؟ میدونی چرا دست دوم جا دست اول غالب میکنیم؟ میدونی چرا هیچی سر جاش نیست؟ چون حرص اومده. چون همه میخوام صفر بانکیامون و ثروتمون رو بیشتر کنیم، خونه هامون رو بزرگتر کنیم. مال نگاهه. تو قم اوایل بود که ماشینای لوکس اومده بود، توی کوچه میرفتم، دو تا بچه ابتدایی داشتن میومدن، یکیشون یه لگد زد به این لاستیکه که این ماشین خیلی شیک، با اون که گفت یه روز میخرمش. راست میگه، یه روز بابا خودشو در میاره تا اینو بخره. هزار تا حلال و حرام میکنه، هزار تا مال یتیم و اسیر رو بالا میکشه تا اون ماشینه رو زیر پاش بیاد. نگاه هرس میاره. یه نگاه میکنی، برای همین آدم ای که لقمان میفرماد بابا جان خونه مردم میری چی کار داری به مال مردم؟ عجب خونه ای بود. یه عجب میگی، بعد تمام زندگیت میدهی که اون عجبه رو تحققش بدی، بعد متوجه نمیشی آخر عمری دستتو بو میکنی میبینی 70 سال از عمرت رفت. امان از آخر راه هم، امان از درد جانکاه هم، که دیدم عمر پایان شد و من بی انتها. ای دوست چه خاکی بر سرم کردم، نبود عمری که برگردم. یک هرس نگاه میکنه، سوره قصص تو قرآن میگه مردم کاخ قارون رو دیدن شب، گفتن ای کاش ما قارون بودیم. صبح که اومدن کاخ سر جاش نی، زمین بلعیده کاخو، گفتن خدا رو شد قارون نبودیم. ببین با یک نگاه آرزو میکنه، با یک نگاه پشیمون میشه. نگاه. دومین گناهی که ما با چشم میکنیم حسادته. حسادت مال چشمه. خانوم میبینه جاریش تا اینجا طلا داره، این نداره، حسود میشه. باجناق میره خونه باجناقش، میبینه ای بابا چه خونه ای داره، این نداره، حسادت گل میکنه. بنده با یه رفیقی وارد جلسه میشیم، همه دور اونو میگیرن آقا التماس دعا حالتون چطوره، هیچکی سمت ما نمیاد. یه لحظه دلم میگیره، چرا؟ چون دیدم همه دور اونو گرفتن، برای سلامتی او صلوات فرستادن، برای من کاری نکردن، همه دست او رو بوسیدن، اما سمت من هیچکی نیومد. دیدم. یکی دیگه از آثار چشم، چشم هم چشمیه. امروز همینه مشکل مملکت ما، چشم هم چشمی که اسم روش هست. من چون بحثم اینا نیست میخوام همه رو رد کنم. یکی دیگه رشوه خوریه. آقا رشوه خوری چه ربطی به نگاه داره؟ میدونی چه ربطی داره؟ میگه آقا چرا رشوه میگیری؟ میگه حاج آقا کور که نیستیم، همه دارن میگیرن. دید قبحش ریخت، رفت گرفت. چقدر گناه ها میشکنه قبحش، بعد دیگه کسی رو گناه نمیدونه. آجا ها دارم میبینم تو ادارم تا کسی کارش راه نمیفته، چرا رشوه میدی؟ میگه آجا ها دیدم داره جریمه میکنه، یه پول بذارم اونجا لایی چیزه بهش بدم که جریمه نکنه. همش اثر نگاهه. تجمل و اسراف مال نگاهه. چند غذا تو سفره مال نگاهه. و خانومی که سفره رو پر میکنه چند جور غذا، میدید برای چی؟ برای که وقتی مهمونا سفره رو نگاه میکنن بگن باری کلا چه سفره انداخته. اما اونی که گرفتاری شما جووناست و ما پیرا، نگاه به نامحرمه. وجود انسان رو میریزه به هم، نمیدونی با انسان چه میکنه. یه روز آقا امیرالمومنین شیطان رو دید، دید شیطان شال کلا کرده، تیر و کمان و نیزه. آقا فرمود کجا داری میری؟ گفت آقا دارم میرم شکار. آقا فرمود به شکار کی؟ گفت آقا به شکار شیعیان تو، من تو عالم با کسی کاری ندارم که، فقط میرم شیعهاتو بزنم. آقا فرمود اولین تیر رو به کجاشون میزنی؟ گفت آقا به چشماشون. چشم مثل وزارت اطلاعات، شما شهرداری صبح برو تا زور بچرخ، هیچکی نمیگه آقا این تو چیکار داری، هیچکی به هیچکیه. اما تو وزارت اطلاعات برو زنگ بزن بگو، میگن بله. آقا میشیم یه دارون تو بچرخم؟ میگن چه قربونت برم دیگه، بیای تو دیگه. چرا؟ چون مهمه، چون خوش به حالتون. واقعا من واقعا خوش به حالتون. امام صادق شب محرم می اومد دیگه خنده کسی به لبهاش نمی دید، چون راحت می خندید. به خدا ضرر نمی کنید نخندید تو ده اول. به حضرت زهرا راست میگم. این حرفا بذاری خورده بریم جلوتر، گیره هممون همین حرفاست. حرفایی که برامون ساده شده، اما همین سادگی ما رو بیچارمون کرده. یه خادمی داره حرم امام رضا، روحانی امام جماعت مسجد ترقبه است. یه روز اومد خونه ما، یه شب تو عمرش اومد منزل ما، داشت شام میخورد. گفت سید، گفتم چیه؟ گفت به جدت من تا حالا تلویزیون نگاه نکردم، انقدر مراقب چشم بودن. شهید میثم طمار که به عشق امیر مؤمنان دارش میزنن فرمود به عمرم قسم در عمرم به غیر واجب نگاه نکردم، یک بار در عمرم به نامحرم نگاه نکردم. چرا بچه ها پرواز نمی کنیم با این همه اشک و سینه و گریه؟ چرا سنگینیم؟ ما الان باید تو خیمه امام زمانمون باشیم. گفت به جدت من تا حالا تلویزیون نگاه نکردم، لزومی ندارم وقت انقدر سر شلوغ. یه شب سید اتفاقی رفتیم خونه که از اقوام مولی سریالی پخش میکرد، همونجه شام میخوردیم، من یک دقیقه نگاه کردم، ذهنم رفت به گناه. سحر شب اومدیم خونه، تا سحر استغفار، سحر اومدم مسجد ترقبه نماز صبح بخونم، اومدم تو حیات یه دفعه زیر پام خالی شد، رفتم پایین. اینجا کجاست؟ اینجا مادر چاه همه فاضلابات ترقبه است. چرا الان باید باز بشه؟ زیر پام خالی شد، رفتم پایین، یه لوله آب گیر کرده بود اونجا، رد شد پای من، به این لوله که گیر کرد دست انداختم زیر بالای چاله، فقط شروع کردم داد زدن، عمامم افتاد تو کثافتا، اومدن منو کشیدن بیرون. همون کنار چاله به خودم گفتم امام زمان داره بهت میگه فلانی جاد اونجا بود، لباست و عمامت رو انداختیم، خودت هم باید مینداختیم، دوباره بهت فرصت میدیم. بهش گفتم حاجی تو یک بار نگاه به گناه کردی، اینجوری تنبیهت کردن، ما چرا هیچیمون نمیشه؟ یه نگاه کرد گفت سیدتون چیزی برای خودتون نذاشتید که، تمام دلتون رو مثل آبکش کردید، سوراخ سوراخ، هر چی میریزن دیدی آبکش تا تو آب آب داره، درش که میاره هر چی آب داره ازش خالی میشه. من توی کشوری 7 ساعت 8 ساعت بحث حجاب کردم، خدا شاهده توی جلسه بعد 7-8 ساعت به دختر، چون اونجا حالا اروپا بود و دخترم ایرانی بودن تو اونجا، گفتم من 8 ساعت از فضیلت حجاب گفتم، شما کیف کردید، من میخوام 1 دقیقه سکوت کنم، شما از فضیلت بیهجابی بگید 1 دقیقه. هی همدیگر رو نگاه کرد، اجا 200-300 تا دختر جمع هی سرفه کردن، گفتم مگه سوال من متوجه نمیشید؟ 1 دقیقه از فضیلت بیهجابی بگید. یک کسی بره تو یه باقی شروع کنه گلها رو لگد کردن، به اون آدم عاقل میگن. یه خانومی که میاد تو خیابون به اسمی که من باید آقا باید آزاد باشم، صدها دل رو، صدها چشم رو، صدها جوون که از دسته گل عزیزترن نزد خدا رو لگد مال میکنه، ذهنهاشون رو پریشون میکنه. این جوون که توی خیابون رو پلسه میزنن، اینا اسیر چشاشونن. این خیابون که تو تهران معروفه که چه و چه، اینا برو نگاه کن، اینا گدای چشاشونن. خدایا میشه یه بار نگاه کنیم دیگه نگاه نکنیم؟ نه اصلا اینجوری نیست، یک بار نگاه کنی دیگه دستتو نیست نگاه نکنی. جوونه نامه نوشته، حاج آقا من نماز شب میخوندم تو قم، داییم بهم گفتش که خواهر زاده تو برکت فامیلی، بیا مغازه من تو بازار یه تخت چارپایه بذار دم در بشین، دست به هیچ چی نزن، ما هم اینقدر بهت حقوق میدم، وجودت برکت مغازه باشه. آقا سید رفتم توی مغازه نشستم، خب بیکار، فقط چشم همینجور نگاه، آدم هایی که میامدن رد میشدن رو نگاه میکردم، امروز بعد 3 ماه این گناه ها داره از من سر میزنه. امیر المومنین من و شما فرمود کندن این کوه احد سختتر از کندن دله. دل وقتی گره خورد بابا آدم رو در میاره تا کنده بشه. خب نذار دل گره بخوره. بعد میگیم خدایا ما چیکار کنیم آج آقا؟ هیچی چشتو ببند، یه نگهبان بذار بغلای چشت، هر کس و ناکس بی اجازه تو خونه دلت وارد نشه. دانشگاه پزشکی کاشون بودیم، یه جوون اومد آج آقا من 5 دقیقه کارتون دارم. اومدیم تو حیات گفتش که من یه دختری بود دانشجو، یک سال میپامش که دختر خوبیه، به درد زندگی میخوره، نوع برخوردش رو با استاد با هم کلاسی ها تو راه رو مراقبت میکردم. یه هفته پیش رفتم به این دختر میگم که میشه آدرس بدید من پدر مادرم بیان برای خواستگاریت؟ میگه نه من نامزد دارم. حاج آقا یه هفته است، شاید روزی 100 بار با کار تو قلبم میزنن، فقط منتظرم اون کسی که این دختر رو عقد کرده رو ببینم بکشم. حاضرم. این همه شما اتفاقات و روزنامه ها مال چشمه. شب تا صبح میشینیم تو سایت. امروز شاید بعضی گناه هستن برای ما گناه حساب نمیشه. با یه نامحرم راحت صحبت کنیم، بگیم بخندیم، بعد بگیم که بعد بمیشینیم برای امام زمان هم گریه بکنیم، بعد بگیم خب خدا میبخشه دیگه. گوشیامون، صداهایی که میشنویم، چیزایی که میبینیم، حالا از ماهواره گرفته، سایت ها گرفته، خیابونا، کوچه ها. میگفت تو بصره یه جوونی بود، انقدر این جوون زیبا بود که نوشته هزاران دختر بصره عاشق این جوون بودن. یه روز میگه رفتم خونه این جوون، دیدم داره نماز میخونه. الله اکبر. تا نماز تموم میشه دوباره الله اکبر، تا تموم میشه الله. یقش رو گرفتم وایس بابا 3 ساعت ما وایسیم تو نماز میخونی، تو که اهل نماز نبودی که، چی شد نماز خون شدی؟ گفت راستشو بخوای من 40 روز توبه کردم. گفتم برای چی؟ گفت 40 روز پیش بعد از اون خونه زدم بیرون. به خودم گفتم خب بریم یه خورده تو خیابونا بصره قدم بزنیم، کسی رو پیدا میکنیم، ببینیم، رفیق شیم. توی کوچه های بصره میرفتم، دیدم یه خانومی داره میاد، فقط چشاش بیرونه. راه افتادم دنبالش. هی خانوم چند قدم میرفت بر میگشت، میگفت جوون برای چی دنبال من میایی؟ برای چی دنبال من میایی؟ یک بار بهش گفتم برای چشات. یه آهی کشید. دیدی خانوما چشاشونو میدن بیرون، دماغاشونو میپوشونن. بابا دماغتو بده بیرون، چشاتو بپوشون. چونی که بدبخت میکنه چشه نه دماغ. خانوم چادر سر میکنه. ببخشید اینا مصیبت امروزه به قرآن. به امام حسین، این علی اکبری که شما براش گریه میکنید، تو عمرش نگاه به نامحرم نکرده. شهید محمد علی احمد بیگی تو حسین آباد شاملوی ملایر 14 سالش بود شهید شد. من وقتی عکس این شهید رو دیدم احساس کردم هیچ شهیدی رو به این زیبایی ندیدم. بعد فهمیدم تنها فرزند خونه بود. به باباش گفتم بابا چه کار کردی محمد علی اینجور تربیت کردی؟ گفت به جدت قسم ما رو تربیت کرد. گفتم یعنی چی؟ گفت این بچه 11 سالگی نامحرم میامد تو خونه میرفت بیرون. میگفتم مادر کجا میری؟ میگفت مادر من نمیتونم خونه باشم. میگفتم برای چی؟ میگفت مثلا فامیلا اومدن. گفتم خب مادر تو باش برو تو یه اتاق دیگه. گفت نه مادر به جان خودم سینم سنگینی میکنه وقتی یه جایی با نامحرم میشینم. اینجوری بودن که زندن و رزق میخورن. خانم چادر سر میکنه، خب یه مانتو تنت کنی چادر که واشه بستشه 100 تا جوونو خراب میکنه. از اون بعد دختره میگه حاج آقا ما اینجوری باشیم که بهتره، که خیلی چادری ها اینجوری هست. خب با چادر سرت میکنی بعد رنگ لباستو نبینن دیگران. هرچی گفت گفتم من کار ندارم، من باید پشت سرت بیام. تا در خونش رسیدیم گفت نه یا تو، گفتم من باید بیام تو. رفتیم تو، دیدم دو تا اتاقه، هر دو تا اتاق خاک، چند تا پیرزن و زن جوان دارن عبادت میکنن. گفتم خانم فرشتون، زندگیتون؟ گفت ما همه رو برای قبر و قیامت فرستادیم رفته، قبرمونو فرش کردیم، قبرمونو چراغونی کردیم. نمیری جوان بیرون؟ گفتم نه. رفت تو اتاق با خانوما عبادت تا غروب. غروب یه پیرزن اومد پیش من، گفتش که مادر نمیخوای بری؟ گفتم نه. رفت اون زن جوونی که من دنبالش بودم، صدایی بلند شد ازش، آب بیارید، پنبه بیارید، چاقو بیارید. یه چند لحظه گذشت، یک جیغ و داد و سر صدایی کردن، یه نفر مرده. بعد چند دقیقه که تو جون منم ترس افته بود از جیغ و داد این زنها، دیدم این پیرزن یه سینی آورد جلو من، کف سینی پنبه، دوتا پی توی پنبه داره میلرزه. گفت خانم فرموده اگه چشام منو تو، چشام تو رو بیچاره کرده، چشام مال تو، ورش دار برو، بدبخت که اسیره، دوتا پی هستی. آدم حیف خودشو ارزون بفروشه، حیفه. یه کوری، یه نابینایی توی تهران به من یه حرفی میزد، هدیه امروز من به شما. میگفت سید من آرزوم اینه خدا هفت آسمون و زمین رو طلا کنه، هفت آسمون و زمین رو طلا کنه، هفت آسمون و زمین طلا شده رو خدا به من هدیه بده، من هفت آسمون زمین طلا شده رو در راه خدا صدقه بدم. فقط خدا اجازه بده یک بار طلوع آفتاب و غروب آفتابشو ببینم، فقط یک بار خدا اجازه بده صورت ماه بچه‌هامو ببینم، چشمی که میتونه حرم آقا علی اکبر رو ببینه، ذریح قشنگ او رو ببینه، چشمی که میتونه یوسف زهرا رو ببینه. ای که میپرسی ز من کان ماه را منزل کجاست، منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست. دلت که بردار بیار و ببین چی گیرت میاد. میرزا جواد آقا تهرانی آخر عمری سرش پایین بود، بالا نمی آمد. گفتن آقا این مهرهای گردنتون انحنا پیدا کرده، برای پیریه؟ فهمون نمال جوونیه. مراقب بودم تو جوانی، چشم رو مراقب بودم. یه حکایت براتون میخونم خیلی زیباست، داستان یوسف و زلیخا. خدا یه کسایی رو آورده که حجت رو بر ما تموم کنه. گفتم یوسف انقدر زیبا بود که پوشیه میزد. امروز تو دانشگاه با دختر خانم میخوایی صحبت کنی، اگه سرت پایین باشه میگه آج آقا چرا سرتون پایینه، بی احترامی دارید میکنید. بشنوید، بشنوید بابا، حدیث مال امام صادقه. قال زلیخا یوسف، زلیخا یوسف رو می آورد مقابل خودش میشوند. یوسف اینجا 13-14 تا 15 سنش، میگفت ارفع رأسک، سرتو بالا بیار، چرا سرت پایینه؟ امروز برای اینکه تو بانکا پول بهتر جذب بکنیم، باید جواب روز قیامت جوانایی بدیم که میان تو بانک میخوان یه پولی بدن، به گناه هم بیفتن. تو اداراتش هم همینطور. ارفع رأسک یوسف، بس دیگه، همه ای سرت پایینه، سرتو بیار بالا. ونظر الی، به من نگاه بکن، من زیباترین زن مصرم. ما احسن عینک، چقدر چشات زیباست عزیزان. دیدی میگن فلان چشم دل سیره، تو پول بزرگ شده. زلیخا تاریخ داره زیباترین دخترای مصر، خودشون زیبان. زلیخا زیباترین زن مصره، اما یوسف کیه که زلیخا اینجوری گرفتار شده؟ سرتو بالا بیار، چقدر چشات زیباست. ما اطیب ریحک، چقدر بوی خوش میدی. ما احسن عینک، چقدر چشمات قشنگه. خب حالا گوش بدید، یکی بهت گفت جوان تو چقدر خوبی، یاد زود همون برمیفتیم. بشنوید ببین چجور جواب میده. زلیخا عربیشو نمیخونم، طول میکشه. زلیخا میگفت یوسف چقدر موهات قشنگه. یوسف میگفت اول چیزی که در قبر بر زمین خاک قبر میریزه موهای سرست. بهش میگفت چقدر صورت زیباست. آقا میفرمود این صورت زیبا رو احسن الخالقین در رحم مادرم نگاشته. یادمون میره روی تو تن مرا لاغر کرده. آقا میفرمود شیطان تو رو به این روز انداخته. چهار تا حرف عاشقانه که نبود انسان رو تخریب بکنه. عشق تو آتش در دلم زده. آقا میفرمود اگر میل داشته باشم آتش جهنم رو چه کنم. به آن خانه درا و مرادم حاصل نما. آقا میفرمود چگونه خود را مستوجب دوزخ کنم. خدای من همه جا هست. دست بر دلم بگذار آرام بگیرم. آقا میفرمود عزیز مصر اولاست به من بر این کار. او را به شربت زهری میکشم. آقا میفرمود چجور از عقاب دوزخ خلاصی پیدا میکنی. هر چی میگفت فایده نمیکرد. دوباره میگفت یوسف ارفع رأسک سرتو بالا بگیر منو نگاه کن چقدر چشام زیباست چقدر موهام قشنگه. دوباره یوسف هم حرفا رو میزد. جوونا خونه دلتون مال امام زمانه. تا این چشتون رو نبندید باور نکنید. بعد برای چشتون برنامه بگذارید. یه کسی رفت خدمت رجب‌علی خیاط گفت آقا یه درس عاشقی به هم بده. آقا فهمود چه کاره ای؟ گفت آقا نجارم. آقا فهمود به 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 برو یه چارچوب در محکم بساز برای دلت. نظر هر بیشتر و پایی بیاد تو خونه دلت. اگه نجاری اول یه در برای خونه دلت بساز. القلب و حرم الله دل حرم خداست. میدونید که دیه چش دیه یک انسان کامله. شما یه نفر رو کورش کنی فرق نمی کنه که بکشیش. دیهش یکیه. چون چشمو که میگیری همه چی رو از او گرفتی. خب برای چشامو برنامه بگذاریم. یه کتاب بگی دست دین محرمیه. از خونه میای بیرون تا بیای هیئت تو را تو اتوبوس تو ماشین نشستی بیکار نشین. چون بیکار کشی چشم میره. چشم فرار میکنه. واکن شروع کن به خوندن. چقدر شاعر قشنگ گفته. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. به هر درش که بخوانند بی خبر. دلا مباش چنین هرزگر و هر جایی که هیچ کار به پیشت به دین هنر نرسد. عزیزان استاد ما آخرین مطلب استاد ما میگفت رفتم خونه که از مسجدیامون داشتیم نهار میخوردیم سفره دل بابا وا شد. گفت حاج آقا میشه اتاق خواب جوونم رو ببینی؟ گفتم آره. ما رو برد تو اتاق خواب جوونش. دیدیم به عکس رقاصه ها فوتبالیست ها بازیگر ها هنرپیش ها اتاق پره. میدونید که جوون رو از تو اتاقش میفهمی جوون متدینه یا نیست. نیازی جوون رو خودش رو ببینی. ضبط ماشین و نوارات تو ماشینش میشه به تو میگه این چه کار است. جوون اتاق خوابش بهت میگه این جوون چه کار است. بهت میگه از اتاق جوون فهمیدم این جوون چه کار است. همین که اتاق رو نگاه میکردم یه دفعه بچه رسید. تا در وا کردید آقا در اتاقش وایسه در اتاقش رو میبینه یه خجالت کشید اومد جلو گفتش که آقا ببخشید دیگه جوونیه. گفتم نه دو تا خصلت خوب اتاق تو داره خوش به حالت. یک عاشق معشوق تو سینش قایم نمی کنه. باریکلا معشوق تو به در و دیوار زدی. کسی در و دیوار رو ببینه میفهمه که تو معشوق و محبوبت کیه. دو عاشق ملاحظه هم نمی کنه. نمیگه من طرفدار این تیمم بابام طرفدار او تیمه. اگه این عکس رو بزنم میگه بابام ناراحت میشه بشه داداشم ناراحت میشه بشه دایم ناراحت میشه بشه. مصلحت اندیشی نمی کنه. عاشق جسارت داره. اما جوان این معشوق کوچیکه. خیلی کوچیکه برادر تو. خیلی بده یادم یه سیدی که خودت هم میتونی بشکنیش. خیلی بده یه رقاصه که مثلا حالا با جراحی پلاستیک و هزار اتفاق زیبایی برای خودش نگه میداره دل تو رو ببره. دل که برای تو نیست که، از قلب و حرم الله باید مراقب باشی از دلت. این روزا روزای پرورش دله. حرف آخر، تا حالا ماشینت خراب شده میبره پیش تعمیرکار، به تعمیرکار میگه آقا این ماشینم خرابه، نگاه میکنه میگه خب کارش 2 دقیقه است، کارش 1 ساعته، کارش 10 ساعته، گاهی میگه ماشینت موتور سوزونده چند رو باید اینجا بگذاری؟ درسته؟ دیوار خونه خراب میشه میری بنا میاری میگه آقا این دیوار خونه ما چقدر وقت میبره؟ بهت میگه 1 هفته 2 روز 3 روز خونه تو خالی کن من میام تعمیر میکنم. هر چی تو عالم خراب میشه تعمیرکار داره. دل که خراب میشه تعمیرکار داره. بله صاحب دل، شما محرم هر شب دل تو ور میداری میبری کربلا. صاحب دل، بله آقا یه نگاه به این دل ما بکنید. تا حالا رفیق خوب داشتی تعمیرکار باشه؟ ماشین خراب میشه میبری بهش میدی میگی استاد این مشکل رو داره، بعد شب که میری ماشین رو تحویل بگیری میگه یکیشو تو گفتی، 4 تا شب من پیدا کردم. میگه آقا دمتون گرم، لطف کردید. میگه ماشین تو که وا کردم یه گیرای دیگه هم داره درست کردم. آدم وقتی دلشو ببره تعمیر کار دل کیه؟ جز یوسف زهرا؟ دلتو مردو ببر محضر آقا، بگو آقا این دل منو یه نگاش بکن ببین مشکلش کجاست. آقا یه شب بیام بسته، الان 5 روز اومدم بازم بیام؟ اصلا میشه من اول محرم دلمو بیام بذارم کربلا برم آخر سفر بیام دلمو از شام وردارم بیام؟ میشه؟ میشه 2 ماه دلم در بدر شما باشه؟ 2 ماه جوونا توی این روزا هر چی که شما رو از همراهی کاروان غافل میکنه پس بزن. حرفای بیهوده، مطالبی که آقا بلش کن، من الان حال و هوام حال و هوا کربلاست، حرفی از کربلا داری بزن منو ببر تو کربلا، جای دیگه من نمیخوام برم. این چی میشه اون چی میشه، سیاه اقتصاد بلش کن، اینا رو بعد عاشورا میشنی فکر. الان هر چی که من توی کربلا نگه میداره من اینجا نگه دار. امام حسین این دلمونو شب اول محرم بیاریم کربلا رها کنیم، این با شما باشه تا شب عاشورا، روز عاشورا، بعد 11 راه بیفته دنبال اسرا، بره کوفه بره شام. خوبه؟ خوب میشه دلم؟ آها اگه تو به دلم نگاه نکنه کی نگاه بکنه؟ اگه تو دلمو تعمیر نکنه کی تعمیر بکنه؟ خب روز متعلق به آقا امام حسنه. من حرفام همین حرفاست. روزه رو جای دیگه هم میشه خوند، خلوت هم میشه خوند، کسی اهل بکا باشه تو خلوت خودش هم میتونه بکا داشته باشه، گریه بکنه. خیلی ها منو دوست دارن برای روزه قاسم، اما روزه قاسم امشب نمیخوام. هم یه جمله از امام حسن بگم، فقط حال و هوا رو حسنی کنم، ایشالله به حق مادرش حضرت زهرا محفل و تحویل بدم. امروز روز کریمه، امروز سر سفره کریم نشست. امرو هر چی بخواد بهتون میده آقا، انقدر آقاتون کریمه، انقدر آقاتون کریمه. پیغمبر لباشو میبوسید میفرمود ابنی سید، این آقاش پسرمه. سوارش میکرد و شونش گفت یا رسول الله کلنا ناقه، برام شطور شو. پیغمبر میفرمود چش. پیغمبر میدوید میگفت هروله کن پیغمبر، صدا شطور در بیار. میگفت چشم. نمیدونید الله اکبر، یه جاهای نبرمتون. امام حسین وقتی تو نخیله امام حسن رو زدن، اون ملعون ضربت به پای حضرت زد و حضرت رو آوردن کوفه. طبیب کوفه میگه، میگه وقتی حسین اومد در خونه ما رو زد که طبیب بیا برادرم حسن ضربت خورده، عبارت رو دقت کنید. طبیب میگه من که به سمت خانه حسن میرفتم حسین دنبال من میدوید. میگفت طبیب من تو تاریخ عمرم عزیزان یک بار شنیدم معصوم قسم به مادرشون خورده اینجاست. امام حسین دنبال طبیب میدوید، میفرمود طبیب به روح مادرم فاطمه اگر داداش حسنم رو خوب کنی انقدر بهت صله میدم که تا قیامت محتاج کسی نباشی. آخه من که دوتا داداش بیشتر نداشتم، یکی که اصلا زبون وا نکرد، این تنها یادگار مادر ماست. الله اکبر الله اکبر. دیروز عبدالله خوندن، عبدالله وقتی واستاده بود نگاه میکرد تا دید قاسمو تیربارون کردن گفت آخ کمرم، من تازه فهمیدم داداشم عموم حسین تو مدینه چی کشید وقتی داداششو تیربارون کردن. من تازه فهمیدم داغ داداش یعنی چی. این آقا خیلی غریبه نیست، من یقین دارم آقا حق روزه رو ادا میکنه، ولتون کردم و الهی حرف خود یقین دارم، مثل روز برام حجت روشنه. شما هم گریه میکنید، سه به چهار به زبون حال امام حسن و از مادرش بگم و محفل رو تبدیل کنم. یه سردلاتون رو ببرید مدینه اونجا پهن کنید، بعد میریم کربلا. این آقا خیلی غریبه، قربتش خیلی عجیبه، تا کسی نره مدینه غریبی جو نمیبین. با وجودی که مجیبه غم عالمش نزیبه، هر کسی بره مدینه غریبیشون میبینه. با هزار راز نگفته با دو ست سر نهفته، مادرش فاطمه گفته حسنم خیلی غریبه، حسین صدا تا آزاد کن حسین.